بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 183 سطر اول. و تورز علیه بالمنع و المعارضت و النقص. اما المنعوف هو انا لا نسلم ان الفائله ها هنا واحد حقیقی حتی لا یمکن ان یستر انها افعال مختلفه. بحث این داشتیم که جسم بسیط همونطور که مکان طبیعی رو اختزا میکنه، شکلی رو هم اختزا میکنه که ما اون شکل رو شکل طبیعی میکنه. بعد گفتیم که شکل طبیعی عبارت هست از کره. دلیل هم آوردیم بر این که شکل طبیعی کره است. دلیل این بود که در جسم بسیط طبیعت واحد است، ماده هم متشابه است و واحد، و طبیعت واحد در ماده واحد نمیتواند افعال مختلف ایجاد کند، یک زاویه بسازد، خط بسازد، سطح بسازد، اینها ممکن نیست. پس باید شکلی رو در این ماده ایجاد کند که اون شکل مختلف نباشد و اون شکل غیر مختلف هم کار است. وقتی فاعل مختلف نیست، قابل مختلف نیست، فعل هم باید مختلف نباشد. اشکالی غیر از کره همه مختلفند، پس نمیتونن مقتضای طبیعت واحد در ماده واحد باشند. مقتضای طبیعت واحد در ماده واحد شکلی که مختلف نباشد و اون کره است. این دلیلی بود که اقامه کردن. در این دلیل سه نوع اشکال وارد شده که بعضی از این انواع متعددن، این اشخاص متعدد دارن. یکی اشکال منعه که مقدمه از مقدمات دلیل رو باطل میکنه. دوم اشکال معارضه است که نتیجه خلاف آنچه که اونها گرفتن میگیره. سوم اشکال نقصه که سه مورد تخلف رو برای این دلیل ذکر میکنه. نقض البته یعنی ذکر مورد تخلف، چون سه تا اشکال نقضی داریم، عرض کردم سه مورد نقض رو بر این دلیل وارد میکنه. حالا وارد اون اشکال منعی میشیم که مقدمه از مقدمات دلیل رو منع میکنه. در این دلیلی که خوندیم مقدمه آمد که طبیعت امریز واحد، بعد مقدمه دوم هم آمد که فاعل هم امری واحد، بعد ادعای سوم کردیم که فاعل واحد در قابل واحد اثر واحد می‌گذارد. این سه تا مطلب رو گفتیم، بعدم نتیجه گرفتیم. یکی از این مقدمات این بود که طبیعت واحده، مانع بر این مقدمه اشکال می‌کنه، میگه طبیعت واحد نیست زیرا که همیشه همراه جهاته و این جهات سلام کن و این جهات این طبیعت رو متعدد میکنه. اگرچه طبیعت به ذاتش واحده، ولی به خاطر همراهی با جهات متکثر میشه و با همین جهات مختلفه و با هم همراهی همین جهات مختلفه افعال مختلف صادر میکنه. این من ایش که وارد کردم. وقت در این صورت دیگه میتونیم بگیم ولو قابل واحد است، اما چون طبیعت که فاعل است به خاطر همراهی جهات متکثره، فعل متکثر صادر میشه، دیگه اشکالی هم نداریم. پس میتوانیم بگوییم که طبیعت منشأ اشکال غیر از شکل کره هم خواهد، همونطور که منشأ شکل کره است منشأ اشکال دیگر هم میتونه باشه. پس نمیتونید بگید شکل طبیعی فقط کره است. شکل طبیعی همون که میتواند کره باشد میتواند اشکال دیگر نیز باشد. این اشکال معنیه. صفحه 183 است. این صفحه اول و اعتراض علیه، یعنی بر این دلیل مذکور اعتراض شده هم به اعتراض معنی، هم به اعتراض معارضه‌ای، هم به اعتراض نقضی. اما اشکال معنی بیانش اینه فهوه انا لا نسلم که فاعل که در اینجا طبیعت است، فاعل ها اونا یعنی فاعل در اینجا که طبیعته، قبول نداریم که واحد حقیقی باشه. واحد هست ولی چون همراهش جهاته حقیقتا نمیشه گفت واحده، به لحاظ ذاتش واحده، ولی وقتی همراهاش رو ملاحظه میکنیم میدونیم واحد نیست. یه دفعه با این همراه فاعل میشه، یه دفعه با همراه دیگر فاعل میشه، قهرن چون همراه ها فرق میکنن فاعل ها متفاوت و متعدد میشن. ما قبول نداریم که فاعل در اینجا واحد حقیقی باشد تا ممکن نباشد که ساده شود از چنین فاعلی افعال مختلفه. بله اگه فاعل واحد حقیقی باشه ازش افعال مختلفه صادر نمیشه. دیروز اشاره کردیم که قاعده الواحد رو صدرا در واحد حقیقی به کار میبره و الان پیداست که این مستشکل هم نظرش اینه که قاعده الواحد در واحد حقیقی به کار میره، ولی اون واحد حقیقی که صدرا میگه قلیستر از این واحد حقیقی که مستشکل داره میگه. هر دو درست میگن، هر دو میگن واحد حقیقی، ولی اون واحد حقیقی رو اراده میکنه و قاعده یعنی صدرا قاعده الواحد رو اختصاص میده به واحد حقیقی که یکی فقط خداست، بقیه همه فاعل ها رو یکی رو متکثر میده. اما این نه، این میگه همین که جهات همراه نباشن به لحاظ ذات طبیعت که ملاحظه کنی میبینی واحده، واحد حقیقی هم هست. اگرچه یه مقدار تسامح کنیم حرف صدر رو برفیشون یکی میدونیم. خب لما لا یجوز ان یکون لطبیعت البسیط جهاتون و اعتباراتون به ها یکون و مبدع الافعال مختلفتن. چرا جایز نباشد که طبیعت بسیط که خودش واحد است همراه باشد با جهات و اعتباراتی که به خاطر اون جهات و اعتبارات بتواند مبدع افعال باشد در حالی که این افعال مختلف هست؟ این معنی قال بعض الافاضل، توجه کنید در صدد چه مطلبی است. گوینده میخواد من او رد کنه، نمیخواد من او تأیید کنه، اما در وقتی که میخواد رد کنه این من او، میگه شمایی که بر دلیل مشا اشکال کردید مراد مشا رو نفهمیدید، من باید مراد مشا رو توضیح بدم تا ببینید که اونها اصلا دلیلشون چیزی دیگریست، نه اون که شما فهمیدید. شما از دلیل اونها مطلبی فهمیدید که بر اون مطلب اشکال کردید، ولی اون را که شما فهمیدید مشا نگفته، بنابراین دلیل شما من شما بر دلیل مشا باید میشه، بر فهم خودشون باید. بعد اون وقت شروع میکنید به توضیح مراد مشا از این دلیل. بعد که توضیح تموم میشه میگه که حالا با این بیانی که من کردم میتونی این دلیل رو به نحو دیگری معنی کنی، و خودش وارد میشه و دلیلی رو که از مشان نقض شده معنی میکنه، بعدم دلیل رو نقض میکنه، هم منعش میکنه هم نقضش میکنه، دوتا اشکال وارد میکنه. پس سه تا کار انجام میدین قائل. یکی اینکه مراد مشا رو از این دلیل تبیین میکنه، یعنی به مانه میگه شما مراد درست نفهمیدید. دوم اینکه بر این مرادی که خودش توضیح میده اشکال منعی میکنه. سوم اینکه بر این مرادی که توضیح میده اشکال نقضی میکنه. مرحوم زاهدی در جواب میفرماد مراد مشا رو درست گفتی، مانه مراد نفهمیده، تو درست فهمیدی. بعد میفرماد که اما اشکال منعیت وارد نیست، اشکال نقضیت وارد نیست. این تمام کلام مرحوم لاهیجی. پس توجه کردید این بحث رو به همین فهرستی گفتم توجه کنید که معلوم باشه این بعض لفاظل عذابل داره چی میکنه. آدم به نظرش میرسه که بعض لفاظل شاید مثلا معید این معنی باشه، در حالی که وقتی میخونیم صدر ذیل کلام معلوم میشه که معید من نیست، من او قبول نداره، دلیل رو میده باید دوره دیگه تقریب کنیم که این معنی باشه. خب توضیح کلام این بعض لفاظل اینه. بحث اولش رو شروع میکنیم که میگوید مراد مشا این نیست که شما فهمیدید، بلکه مرادش این است که من میگویم. میگه مراد مشا این نیست که طبیعت نمیتواند افعال مختلف انجام دهد. تا شما بگویید همراه جهاتش میکنیم و افعال مختلفه رو ازش صادر می‌بینیم. خود مشا معتقدن که طبیعت افعال مختلفه انجام میده و چون افعال مختلفه رو به عهده واحد نمیذارن، خودشون معتقد میشن که طبیعت همراه جهاته و با همین همراهی جهات کارهای مختلف انجام میده. خود فلاسفه گفتن که طبیعت مثلا عرض هم یابسه پس اقتضای یبس دارد، هم ثقیله پس اقتضای ثقل دارد، هم بارده پس اقتضای برودت داره، هم شکلی داره، هم مکان میطلبه، خیلی کار انجام میده. پس خودشون معتقدن که طبیعت افعال متعدد انجام میده نه فعل واحد. خب اگر بخوان توضیح کنن همین توضیحی که شما کردید میکنن، یعنی میگوین علت این که طبیعت تونسته این افعال مختلف رو انجام بده علتش اینه که همراه جهات مختلف شده، به جهتی مکان طلبیده، به جهتی شکل طلبیده، به جهتی یابس بوده، به جهتی ثقیل بوده و هاکزا. مثلا به جهتی این که دارای تناهی ابعاد شکل طلبیده، به جهتی این که صاحب بعد مکان طلبیده، به جهتی این که مثلا از کره نار دور برودت طلبیده. البته این جهتی که گفتم ابن سینا قبول نداره، ولی بالاخره حالا داریم جهت فکر میکنیم، هر جهتی هست واقعا. خب پس توجه میکنید طبیعت رو خود مشا، خود اقامه کننده دلیل مذکور، خودش قبول داره که این طبیعت افعال متعدد انجام میده. حتما اگرم افعال متعدد انجام میده همراه جهات متعدده. پس اونی که شما در من اتون زکردید مورد قبول مشاهده، بنابراین اونها نمیگوین طبیعت واحده، نمیگن به خاطر واحد بودنش نمیتونی کار متعدد انجام بده. اونها معتقدن طبیعت همراه داره و به خاطر همراه داشتن کار متعدد انجام میده. پس این اشکالی که شما بر اونها وارد کنید وارد نیست. بنابراین اصلا به طور کلی باید دلیل مشاه رو ما دوباره برای شما تبیین کنیم تا بفهمید مشاه چه میگوین و بعد این منعتون رو بر اونها وارد نکنید. وقت شروع میکنه به بیان مراد مشاه. در بیان مراد اینطور میشه، میگه طبیعت واحده، دلیل رو داره ذکر میکنه، دلیل مشاه رو داره ذکر میکنه که با این بیانش من امانه و دلیل وارد نشه. میگه طبیعت امر واحده و در اجزای ماده حلول کرده، یعنی در تمام ماده سرایان داره. اگر ماده رو تجزیه کنید به اجزایی میبینید که در تمام اجزایش طبیعت وجود داره. توجه کنید مرحوم لاهیجی در حاشیه‌ای که بر اینجا داره که در متن نیامده، حاشیه است، می‌فرماید که ماده دارای امتداده، طبیعت هم به تبع ماده دارای امتداده و این امتداد به ما اجازه میده که ماده رو و طبیعت رو تجزیه کنیم به اجزایی. وقتی این چنین بگوییم طبیعت دارای اجزای متشابه است، ماده هم دارای اجزای متشابهه، در هر جزئی طبیعت حضور داره و حلول کرده و با توجه به اینکه تمام اجزا متشابهند، اثری که طبیعت میخواهد در این اجزا بگذارد یکسان است. پس تجزیه ماده، تجزیه طبیعت به اعتبار امتدادی که این دوتا داره. خب حالا این حاشیه مرحوم لاهیجی بود، برمیگردیم به بحث همین بعض الافاضل. بعض الافاضل میگه که ماده امر بسیطه، در تمام اجزایش تشابه داره، یعنی یک نواخته، طبیعت هم این چنینه. خب حالا که این مطلب روشن شد، طبیعت میخواد کار انجام بده در اجزایی که متشابه هست. یک جز رو زاویه میکنه، یک جز ماده رو زاویه میکنه، یک جز دیگر رو یا چند جز دیگر رو سطح میکنه، یک جز رو خط میکنه، یک جز رو نقطه میکنه، جزها رو به صورتهای مختلف درست میکنه تا وقتی این جزها جمع شدن مثلا شکل مکعب درست بشه. اگر بخواد طبیعت شکلی غیر از کره مثل مکعب در این ماده ایجاد کنه، این وضع باید طی کنه، این وضع باید انجام بده. یعنی در جزهای مختلف ماده، در جزهای متعدد مختلف، اشتباه گفتم، در جزهای متشابه ماده کارهای مختلف انجام بده. و این ترجیح بلا مرجح هست و جایز نیست. پس طبیعت نمیتواند در اجزای متشابه ماده کارهای مختلف انجام بده. اگر اجزا متشابهند، خود طبیعتی هم که تو این اجزا حلول کرده متشابهه، ممکن نیست که کارهای مختلف انجام بده، زیرا انجام کارهای مختلف ترجیح بلا مرجح. نه اینکه طبیعت نمیتواند، طبیعت همراه جهات است، میتواند، اما این ماده قبول نمیکنه. این ماده چه فرقی با اون جزء دیگه داره؟ این جزء ماده با اون جزء دیگه چه فرقی داره؟ همه متشابهند. چطور شد این یکی رو زاویه کرد، این یکی رو خط کرد؟ این شدن نیست، ترجیح بلا مرجح لازم میاد. گذشته از این خود طبیعت رو ما فرض کردیم که برهنه از مؤثرات خارجی است. بله طبیعت جهات داره، ولی ما اون جهات رو خارج از طبیعت گرفتیم و اونها رو نفی کردیم، ازشون قطع نظر کردیم، خواستیم ببینیم طبیعت چه اقتضا میکنه. نه طبیعت به زمینه امر خارجی چه اقتضا میکنه. اگر طبیعت به زمینه امر خارجی خواست اقتضا کند، که این اثر طبیعی نمیشه. اثر طبیعی اون چه مستند به خود طبیعت باشه. پس توجه کنید، فرض ما اینه که اجزاء ماده متشابهه و فرض ما اینه که خود طبیعت هم از جهات خالیه، جهات بیرونی خالیه، جهات درونی هست. خب جهات درونی طبیعت که در همه اجزا متشابهه، خود ماده که اجزا متشابه داره، پس ماده متشابه، طبیعتی هم که در این اجزا مختلف، در این اجزا متشابه ماده وجود کرده، باز متشابه و خالی از جهات خارجی است. اون وقت اگر بخواد چنین طبیعتی در چنین اجزایی اثر مختلف بگذاره، لازمش همون ترجیح بلا مرجح هیست که گفتی. توجه شدید که بیان دلیل مذکور یه مقداری فرق کرد و روشن شد که مشان نمیگن طبیعت واحد است و نمیتواند کارو متعدد کند، میگن طبیعت واحد فرض شده و اجزا هم که اجزای ماده هم که متشابه هست، عامل تکثر اصلا موجود نیست. حالا اگه بخواد طبیعت کارهای متکثر در این ماده متشابه انجام دهد، ترتیب نمرده اصلا حرف اینه، نه اونی که مانع فهمیده. بنابراین سلام علیکم، مانع نمیتونه بگه طبیعت همراه جهات هست پس میتواند کارهای متعدد انجام بده، چون مشاور میگن جواب میدن ما فرض کردیم که طبیعت خالی از جهات خارجی است، ولو میدونیم طبیعتی که هم در این جسم هست همراه جهاده، اینو میدونیم همراهی، ولی ما فرض کردیم که برهنه از این همراه ها باشه، خواستیم مقتضای خود طبیعت رو ببینیم، نه مقتضای طبیعت به علاوه همراهی از همراه ها، که امر طبیعی اثر طبیعی نمیشه. ما خواستیم اثر طبیعی رو ببینیم، لذا طبیعت رو خالی از تمام جهات فرض کردیم، ماده هم که اجزایش متشابه بود، بنابراین واحدی میخواست در واحدی اثر بذاره، اگر اثر مختلف میذاشت تدبیر الامراتی لازم میامد، گفته میشد چرا در این جزء این اثر گذاشتی، در اون جزء دیگر که شبیه این جزء اولی اثر دیگه گذاشتی. این استدلالی که نشار کرده و این استدلال همونطور که توجه میکنید از من امانه مسئول و محفوظه، من امانه برش وارد نمیشه، این حرف بعض الافاظانه. بعد اون وقت شروع میکنه بر این دلیلی که مراد از اون دلیل رو بیان کرده اشکال میکنه، از یعنی هم اشکال منعی هم اشکال نفسی که وقتی رسیم از میکنه. و قال بعض الافاظش تبای اول بسائر قد اختزت آثارن متعددتن، یعنی به مشا نگویید که طبیعت اثر متعدد دارد چون جهات متعدد همراهش دارد. خود مشا این حرف قبول دارن، خودشون قبول دارن که طبایع وسائل آثار مختلف رو ایجاد میکنه، طبایع وسائل اختزا کرده آثار متعدد رو، مثل طبیعت ارضیه که اختزا کرده هم یبس رو هم ثقل رو هم برودت رو هم شکل رو و حتی هم مکان رو، مکان خاص رو. فکرکه یقول الفلاسفه، فلاسفه که این مطلب رو میدونن، چگونه میتوانن بگوین که طبیعت لا تختزی افعالا مختلف و لعنه ها طبیعت واحده. این لعنه ها طبیعت واحده دلیل لا تختزیست و دنباله مقول قوله. چگونه فلاسفه میتوانن چنین بگوین که طبیعت افعال مختلف ها اختزا نمی کند چون طبیعت واحده است؟ داره عبارت دیگه بگوین طبیعت چون واحد است نمیتواند افعال مختلف را اختزا کنه. خودشون گفتن طبیعت با این که واحده میتونه افعال مختلف را اختزا کنه، حتما قرص اینو میبوده چون طبیعت همراه جهاته، چون همراه جهاته میتواند امور متعدد و آثار متعدد داشته باشد، امور متعدد اختزا کند و آثار متعدد داشته باشد. اینو خودشون گفتن، بنابراین شما ایمانی نمیتوانید بهشون بگید که طبیعت میتواند کارهای مختلف انجام بده، خودشون قبول دارن که میتونه انجام بده و در دلیلشون این رو که قبول دارن انکار نشده، دلیلشون گفته کار مختلف انجام نمیده، انکار این مطلب نیست، منظور دیگه دارن. بل مرادهم به مازکرو، مراد فلاسفه به مازکرو یعنی به این دلیلی که ذکر کردن، مرادش اینه که ماده در بسیط امر واحد است، ماده در مرکب واحد نیست، این مرکب قسمتیش خاکه، قسمتیش آب، قسمتی حواس، قسمتی ناره، بعدم که ترکیب میشه قسمتی میشه گوش، قسمتی میشه پوست، قسمتی میشه استخوان، قسمتی میشه چیب، بالاخره توجه میکنید اجزا مختلفن، چه قبل از اینکه این اجزا فعل و انفعال کنن مختلفن، چه بعد از فعل و انفعال بازم مختلفن. قبل از فعل و انفعال آب است و خاک، آتش و هوا، بعد از این فعل و انفعال گوشت و پوست و استخوان انسانش. در هر صورت در مرکب اجزای ماده متشابه نیستند، اما در بسیط متشابهند. ان الماده فی البسیط امر واحد متشابهون فی جمیع الاجزا، در تمام اجزایش متشابه. خب اینجا سوال پیش میاد مگه ماده اجزا داره؟ جوابشو مرحوم لاهیجی در پاورقیش میده، در حاشیه که زده، چه ماده امتداد داره و بر حسب امتداد اجزای فرضی پیدا میکنه. حالا اگر اجزای خارجی نداشته باشه لااقل اجزای فرضی داره. طبیعت هم همینطور، طبیعت هم که حلول کرده در ماده به خاطر امتداد ماده دارای امتداد شده و در نتیجه قابل انقسام به اجزا هست. البته این امتداد رو صورت جسمیه برای ماده و همچنین برای طبیعت آورده، اگر مراد از طبیعت طبیعت صورت نوعیه باشه، اگر مراد از طبیعت طبیعت جسمیه باشه که خودش اصلا امتداد آورده.
ماده
نه، ماده اولاست در بسائل در وسائل داریم عرض میکنیم، در وسائل ماده ماده اولاست نه ماده سن. ماده اولا بر امتداد داری بلی صورت جسمی داری به خاطر صورت جسمی عرض میکنم. اگر صورت جسمی طبیعت باشه، اگر طبیعت صورت جسمی باشه خودش امتداد میاره، اگر طبیعت صورت نوعیه باشه قبل از اون صورت جسمی امتداد آورده، علاوه ماده امتداد داره. حالا چه این امتداد از طریق صورت جسمی بیاد، از صورت طبیعتی که صورت از طریق طبیعتی که صورت جسمی است بیاد، یا از طریق صورت جسمی بیاد و طبیعت صورت جسمی نباشه، مهم نیست که الان طبیعت شما چی میگیری. طبیعت از شدم دیروز که اطلاق رایجش اینه که صورت نوعیه باشه، اما در اینجا ما طبیعت رو طبیعت جسمیه میتونیم قرار بدیم. حالا دیگه وقتی که به اختیار خودتون داره هر کدوم قرار دادی، اگر صورت جسمی قرار بدید امتداد خود همین صورت جسمی آورده، همین طبیعت آورده. اگر طبیعت رو صورت نوعی قرار بدید امتداد رو این صورت نوعی نیاورده، امتداد رو قبل از این صورت نوعی صورت جسمی آورده. علاوه امتداد به خاطر صورت جسمی است، نه ماده امتداد داره نه صورت نوعی امتداد داره، صورت جسمی امتداد رو میاره. وقت تجزیه ماده و تجزیه طبیعت به توسط همین صورت نوعی است، یعنی به توسط امتدادی که این صورت نوعی آورده صورت جسمی آورده. ان الماده فی البسیط امر واحد متشابه فی جمیع الاجزا و طبیعت الحاله فیها ایزن کذالک، طبیعتی که در این ماده حضور کرده ایزن یعنی مثل خود ماده کذالک است، یعنی واحد متشابه فی جمیع الاجزا. خب حالا روشن شد که طبیعت چه حالی دارد، ماده چه حالی دارد. بعد از اینکه روشن شد میگیم فاذا اقتضت این طبیعت شکلا غیر شکل کره، جعلت این طبیعت قرار میدهد اجزاء ماده ای رو که متشابه هستند همه با هم، قرار میدهد بعضها را، این بعضها بدل از اجزاء ماده است که بدل از مفعول اوله، متخصصا به زاویه مفعول دوم جعلته، جعلت این طبیعت اجزاء ماده متشابه رو، جعلت بعضی رو متخصص به زاویه، بعضی رو متخصص به نقطه، بعضی رو متخصص به غیر ذالک، یعنی سطح و خط و اینا، ماده متشابه رو به حالات مختلف در میاره، در حالی که ماده متشابهه، تقاضای مختلف نداره، طبیعتاً برهنه از جهات فرض شده اقتضای مختلف نداره، نه اون اقتضای مختلف داره نه این تقاضای مختلف داره، در این حال اختلاف درست میشه، این میشه تجربه لامادتی. چرا این جز رو که شبیه اون جز دیگر است زاویه ساختی، اون جز دیگری که مثل این خط ساختی؟ اگه هر دو مثل همان چرا یکی رو زاویه ساختی یکی رو خط؟ تجربه لامادتیه. جعلت این فیزق تزد طبیعت شکلی را غیر شکل کره، لازمش اینه که قرار دهد این طبیعت اجزاء ماده ای رو که متشابهن بعضی از اون اجزا رو متخصص به زاویه کند، یعنی زاویه بسازد، بعضی رو متخصص به نقطه کند، بعضی رو به غیر ذالک، و ذالک ترجیح من غیر مرجح. این خود مرجح در خود طبیعت هست، حالا برای اجزاء ماده متشابهن مرجح در طبیعت هست، با اون مرجح عبارت هست از جهات مختلف جواب میدن لفرض اراء الجسم عن المؤثرات الاجنبیه. ما فرض کردیم که جسم عریان باشه، برهنه باشه از مؤثرات اجنبیه، یعنی فقط طبیعتش ملاحظه بشه، چیز دیگه که خارج از طبیعت لحاظ نشه، ولی اگه چیز دیگه لحاظ بشه اثر اثر طبیعی نیست، اثر که با اشتراک طبیعت و امر خارجی درست شده، پس این اثری اثر طبیعی نمیشه. لفرض اراء الجسم عن المؤثرات الاجنبیه ان اجزا هر دوش غلطه، کلمه ان غلطه، کلمه اجزا هم غلطه، به جای هر دو می‌نویسید اراء، اراء یعنی عریان برهنه، اولش با این آخرش هم با همزه است، با الف ممدودم است. لفرض اراء الجسم عن المؤثرات الاجنبیه
جسم اون طبیعت در اجزا نقطه خط نقطه
جزء نمونه
جسته
وجود نداره،
خط
نقطه
یه
جسته
تعلیمیه که ما
بعد حالا یه خود دیگه سب میشدید. این بیان مطلب اولی بود که از وضعه لفاظل نقص کردیم که در این بیان توجه کردیم به مانع که اشکال بر دلیل کرد، گفت اون چه که شما از دلیل فهمیدید درست نبوده و لذا اشکال منیتون وارد نبوده. مراد نشو این است که من گفتم، بعد خودش برای مراد اشکال میکنه. اشکالش اینه که طبیعت در این ماده چند تا کار انجام نمیده. اینطور نیست که طبیعت در این ماده یه نقطه ایجاد کند این بشه رأس مخلوط، یه سطح ایجاد کند سطح چنانی بشه سطح جانبی مخلوط، یه سطح دیگه درست کنه بشه قاعده مخلوط، یه خط درست کنه بشه محیط قاعده، یه خط فرضی دیگه درست کنه بشه محور مثلا یا ارتفاع. این کار رو انجام نمیده. یه سر تو این ماده یه دونه مخلوط ایجاد میکنه، فعلش واحده و اون فعل واحد مخلوطه. نه کارهای متعدد کنه، شما اون کارها رو جمع کنید بگید شد مخلوط. شما دارید این کار رو میکنید، میگید نقطه درست میکنید تو یه قسمت از ماده، سطح درست میکنید تو قسمتهای دیگه، قاعده درست میکنید تو قسمتها، خط درست میکنید تو قسمتهای مختلف، بعد اینا رو ما جمع میکنیم میشه مخلوط. که چند تا کار رو این طبیعت تو ماده انجام میده که این چند تا کار اگر جمع شود مخلوط حاصل میشود. این حرف درست نیست. از اول بگید طبیعت شکل واحد رو که مخلوطه تو این ماده واحده ایجاد میکنه. ماده واحده، فاعل واحده، اثر هم واحده که مخلوطه. این اشکالی چیه شما؟ اشکال شما این نبود؟
بیشتره
یعنی شکل ایجاد خب اگر شکل ایجاد نکنه شکل طبیعی
ماهیت موجود در خارجه
نه بس یا این بود که طبیعت موجوده این کارو میکنه، نگفتیم طبیعت این کارو
میکنه،
لازم ماهیت موجوده است. میکی دیروز گفتیم
وقتی موجود
نه ماهیت این طبیعت، ماهیت طبیعت در صورتی که وجود بگیره این کارو میکنه. دیروز هم گفتیم لازم بود یه دیگه،
یعنی خود ماهیت با همون تشم اون چیزای خارجی هست که شکل میدونی اون خارجی مثلا فرمزه یکی این جهات مختلفی مثلا سیقل و بارد و اینا از این چه درکی داره که باید
اینا که شکل ایجاد نمی کنن که اینا که اثر هم اینا که جهاد نیستن که شکل و اینا که اثر نیستن. جهاد مختلف یک شدازی دادن، جسم به خاطر این که تناهی ابعاد دارد شکل، جسم به خاطر این که بعد دارد مکان اختصاص میکنه، به خاطر این که تناهی ابعاد دارد شکل اختصاص میکنه. به خاطر که میگیم این همون جهات، این طبیعت به خاطر حالا طبیعت یا جسم، این طبیعت یا جسم به خاطر این که البته طبیعت موجوده ها نه ماهیت، اینو توجه داشته باشید، این طبیعت موجوده یا این جسم موجود به خاطر این که بعد دارد مکان میطلبد، به خاطر اینکه تنهایی ابعاد دارد شکل میطلبد، به خاطر اینکه دور است مثلا از کارینار برودت میطلبد، به خاطر انبوهی و فشردگی فراوان اثر یبس دارد یا بس است. اینا ببینید جهات مختلف هم که همراه هست، این جهات مختلف اختزاهای مختلف رو برای طبیعت درست میکنه، ولی طبیعت موجود حالا در ماه نفی از این جهات صرف نظر شد، از این جهات صرف نظر شده، ببینیم که طبیعت چه میطلبد. البته از تناهی ابعاد صرف نظر نمی کنیم. چرا؟ چون تناهی ابعاد همون که دیروز گفتیم مقتضای خود جسمه، وقت با همین مقتضاش مقتضای دیگر رو که شکل طلب میکنه این اشکالی نداره، این باز مقتضای طبیعته. اگر امر بیگانه بخواد وساطت کنه اون اثر دیگه اثر طبیعت نیست، اینو دیروز گفته شد. اما اگر امر خودی بخواد دخالت کنه اثر باز هم اثر طبیعی است. تناهی ابعاد هم که دیروز گفتیم خودیه، بیگانه نیست، یعنی مقتضای خود طبیعته. طبیعت با یک مقتضاش مقتضای دیگر رو اختزا میکنه، اون مقتضای دیگر میشه مقتضای طبیعت و اثر طبیعی. از این جور جهات ما صرف نظر نمیکنیم. اگه از این جور جهات صرف نظر کنیم اصلا شکل درست نمیشه، طبیعت اختزای شکل نمیکنه. از جهات خارجی به قولشون ان المؤثرات الاجنبیه ما صرف نظر میکنیم و فرض میکنیم برای حدودن جس از مؤثرات خارجیه رو، نه از امور داخلیه. خلوت و فل ایراد امیقات، پس ایراد درست بر دلیل مشاء این است که این چنین گفته شود که لا یفتز طبیعه کلن من افعالها به انفراده. زمیر به انفراده رو به طبیعت بر نگردیم، زمیر به انفراده رو به کلن من افعالها برگردیم. طبیعت هر یک از افعال رو تنها، یعنی اون فعل تنها رو اختزا نمی کنه، نقطه تنها رو اختزا نمی کنه، خط تنها رو اختزا نمی کنه، سطح تنها رو اختزا نمی کنه، بلکه همه با هم رو به یک اختزا اختزا می کنه. کلن من افعالش را تک تک اختزا نمی کنه، بلکه افعال و همه رو با هم جمع می کنه، فعل واحد می کنه، اونو اختزا می کنه. لا یختز طبیعه کلن من افعالها را به انفراده، به این که اختزا، این به انتختزی تفسیر تختزی بالاست، تفسیر لا یختزی نیست، تفسیر یختزی، یعنی تفسیر منفیه. به انتختزی تغذیه نمیشه، درست نیست. و انتقتز زاویه، به این که اختزا کند این طبیعت زاویه رو به انفراده ها، یعنی زاویه تنها رو، زاویه تش رو، نقطه رو اختزا کند باز به انفراد این نقطه، یعنی تک فقط همین نقطه. بل تقتزی شکلا معینا، بلکه از اول اختزا میکنه یه شکل معین رو مثل مخروطیت اختزا میکند این شکل رو، فی مادت مخصوصه. این فی مادت مخصوصه متعلق به تختزی است. در یه ماده مخصوص اختزا میکنه طبیعی شکل مخروط رو، در اون ماده دیگر اختزا میکنه استوانه رو، به هاجز. پس یک شکل اختزا میکنه، نه چند چیز اختزا کند بعد این چند چیز رو جفت کنید بشه یک شکل تا بگویید که ترجیح بدم را که لازم آمد، نه، یه دونه مخروط اختزا میکنه. مخروط هم چند تا کار نیست که بگید چرا این رو بر اون ترجیح داد، ترجیح بدم را که دیگه لازم نیست. این اشکالش رو تکمیل میکنه، بعض الافاظل اشکال رو تکمیل میکنه. این ول اجزاء المعروضه اشکال دیگری نیست، تکمیل همین اشکاله. این اشکالش رو توجه میکنید، اشکال منعیه. در دلیل گفتیم که طبیعت واحد است، اجزای متشابه داره، ماده واحد است، اجزای متشابه داره، اینا مقدمات دلیل. بعد گفتیم که در اجزاء متشابه کارهای مختلف انجام میداد، اینم یه مقدمه بود. بعد گفتیم کارهای مختلف در اجزای متشابه ترجیح به نتیجه، اینم یه مقدمه بود، آخرتر نتیجه گرفت. این تو این مقدمات یه مقدمش خراب با اون که گفته بود این فاعل متشابه در اون اجزای متشابه کارهای مختلف انجام میداد، بعدم گفته بود ترجیح به نتیجه میشه. این که گفت کارهای مختلف انجام میده ما قبول نداریم. این طبیعت واحده که متشابه الاجزاء در اون ماده واحده که متشابه الاجزاء یک کار انجام میده، نه چند کار. این بعض الافاظل اینطوری معنی میکنه، دلیلش دلیل منعیه، یکی از مقدمات رو معنی میکنه. مقدمه این بود که این طبیعت واحده و متشابه الاجزاء در اون ماده واحده و متشابه الاجزا کارهای متعدد میکنه، بعد میگفت این کارهای متعدد تجربه بلا مرجعه. معنی که ما میکنیم اینه که این طبیعت واحده در اون ماده واحده کارهای متعدد میکنه، کار واحد میکنه، یعنی مخروط ایجاد میکنه، نه اجزا مخروط. بعد از این که معنی میکنه، این دلیلش اشکالش رو ادامه میده، اینطور میگه، میگه که اگر اجزاء این ماده اجزاء موجوده بود و اجزاء فرضیه نبود بلکه اجزاء موجوده بود، میگفتیم این اجزا چون وجود گرفتن از هم ممتاز شدن به توسط وجودشون، اون وقت ممکن هست که در یک جزء نقطه ایجاد کنی، در یک جزء زاویه ایجاد کنی، در یک جزء خط ایجاد کنی، به خاطر اینکه این اجزا بر حسب وجود خارجی که پیدا شدن از هم ممتاز شدن. اما در اجزای مفروضه ما اصلا اجزا نداریم، داریم فرض میکنیم. در خارج اجزایی نیست با وجودهای مختلف که شما بگویید این وجودهای مختلف این اجزا را از هم ممتاز کرد. اجزا از هم ممتاز نیستن، تو وجود نگرفتن، تو فرض ما از هم جدا شدن، واقعا که جدا نشدن. پس این اجزا هیچ امتیازی نسبت به دیگر ندارن، چون همه مثل همه، حتی از لحاظ وجود خارجی هم از هم امتیاز پیدا نمی کنن، چون وجود خارجی نگرفتن. یک وجود برای همه هست، امتیازی بینشون نیست. فرض ما هم که نمیتونه امتیاز به این بیرون سرایت بده. پس این بیرون، این جسم بیرونی، مادهش امتیازی توش نیست، طبیعتش امتیازی توش نیست. حالا اگر بخواهد اجزاء مختلف ایجاد کند، سبب میخواهد. اگر بخواهد در این اجزاء مختلف آثار مختلف درست کنه، سبب بیرونی میخواهد. دلیل تجربه را برای چه لازم؟ پس ترجیح بلا مدرجه در صورتی که ما اجزاء را فرضی بدونیم حتما لازم میاد. حالا بر فرض که در وقتی که اجزا خارجی باشند تجزیه و تحلیل لازم نیاد، یه جوری ما اختلاف رو بین اجزا درست کنیم، ولی در وقتی که اجزا فرضی باشند حتما تجزیه و تحلیل لازم، تو امتیازی هستن. ولی همونطور که توجه کردی، ما گفتیم در صورتی هم که اجزا فرضی باشن، طبیعت افعال متعدد ایجاد نمی کنه تا تجزیه بلا مرتب لازه بیاد، بلکه فعل واحد ایجاد میکنه، بنابراین تجزیه بلا مرتب نیست. پس اجزا رو فرضی گرفت و ثابت کرد که تجزیه بلا مرتب نیست، چون اثر واحده نه اثر متعدد. خب این توضیحی که من عرض کردم یه مقدار طولانی شد، یعنی اول ثابت کردم که اجزای خارجی نیستن، اجزا فرضی هم، بعد ترجیح بلا مرجعه رو درست کردم، بعد ترجیح بلا مرجعه رو نفی کردم، در حالی که این بعض الافاضل در این ایرادش نمیخواد این چنین عمل کنه. بله میخواد تجربه را مراجعه نفت کنه، ولی نمیخواد این راه طولانی رو بره، اون راه رو مختصر ترش میکنه. اینطور میگه، میگه شما انتظار دارید که اگر در جزئی اثری درست شد و در جزء دیگر اثری دیگر درست شد، سبب مخصصی وجود داشته باشه تا مانع تجزیه بلا مرجح بشه. ما به شما جواب میدیم که این اجزا فرضی هست و در اجزای فرضی آثار مختلف نهاده نشده تا به خاطر هر اثری سبب مخصص و علت مخصص طلب کنید و بگویید اگر سبب مخصص نباشد تجزیه بلا مرجح لازم میاد. اصلا اجزا ما نداریم که در هر جزی اثری گذاشته باشه، بلکه کل ماده است، در کل ماده یک اثر گذاشته. این توجه میکنید که دنباله من ایست که ذکر کرد، یعنی دنباله اشکال اولیست که این بعض الافاضل در کلامش ها وارد کرد. بعدا اشکال دومش رو میخونیم و با خوندن اشکال دوم میتونید این قسمت رو مقدم اشکال دوم هم قرار میدیم، همین قسمتی که معلوم تطمیه اشکال اول گرفتم. و الاجزاء المعروضت للافعال المختلفه، اجزاء فرضیه، اون اجزاء ماده که معروض افعال مختلفه شدن به قول شما، یکی معروض نقطه شد، یکی معروض زاویه شد، یکی معروض خط شد، این اجزا فرضیه هستند، اجزا فرضیه هستند، وجود خاصی ندارند. لا تعین لها مستقلن، مستقلن به لا تعین لها مستقلن، تعین استقلالی برای این اجزا نیست که بهیم تاز و بعضها ان بعض، تعین استقلالی ندارن که به توسط این تعین استقلالی بعض اجزا از بعضی امتیاز پیدا کند به حسب نفس الان و خارج، به حسب واقع، بله به حسب فرض اختلاف دارن، تمایز دارن، ولی به حسب واقع اختلاف ندارن، یعنی واقعا بینشون اختلاف نیست. تا صحیح باشد گفته شود، اگر بینشون امتیاز بود و افعال مختلفه درشون اجرا می شد صحیح بود اینطور گفته شود. حتی یسه هن یقال انهو یستدعی جعل و بعضها محل الانهداق ابل خط دون غیرهی سببا مخصصا و علتا مخصصا. ضمیر انهو رو شن گرفت، انهو رو ضمیرش شن گرفت یستدعی دارای زمیر نشد، چون اگر این نهو رو برگردونیم به مثلا جز، یستدعی هم زمیر پیدا میکنی کنم باید برگرده به جز، زمیر این نهو رو شن میگیریم، میگیم یستدعی فاعلی دارد و مفعولی، فاعلش جعل، مفعولش سببا مخصصا. تا صحیح باشد گفته شود که شعنین است استدعا می کند جعل بعض این اجزا محل انهداب یا خط دون غیرهی، اقتضا می کند این جعل سبب مخصص و علت مخصص را، یعنی اجزاء ما اجزای فرضی هستند، اجزای واقعی نیستند. تا ما در هر جزئی فعلی رو انجام بدیم، یعنی طبیعت در هر جزئی فعلی رو انجام دهد که در جزئی دیگر اون فعل رو انجام نداده، بعد اون وقت گفته شود که طبیعتی که داره این چنین عمل میکنه، طبیعتی که داره این چنین عمل میکنه همراه دارد، سبب مخصص دارد، سبب مخصصی این ماده رو اختصاص داده به این که درش انهداب حاصل شود، در مواد دیگر و در اجزای دیگر انهدام حاصل نشود، و اون ماده دیگر رو اختصاص داده به این که درش خط ایجاد شود، در ماده های دیگر خط ایجاد نشود. ما اجزای فرضیه داریم، اجزای واقعیه که نداریم. تا بگیم در این اجزای واقعیه کارهای مختلف انجام شده و بعدم دنبال این بگردیم چرا در این اجزای واقعیه کارهای مختلف انجام شده با اینکه این اجزا متشابهند، دوباره سبب مخصص بگردیم. اجزا نداریم، یک ماده یک پارچه داریم و در این ماده یک پارچه یک کار انجام شده، نه اجزایی داشته باشیم در هر کدوم کاری انجام شده باشه کارها مختلف باشه، بعد شما سوال کنید چرا در این جز این کار انجام گرفت، ما هم جواب بدیم چون سبب مخصص داشت، چرا در اون یکی کار انجام گرفت جواب بدیم چون اونم سبب مخصص داشت. اینطور اتفاق نمیفته، اجزای متعدد نداریم، کارهای متعدد در اجزا انجام نگرفته تا شما بگید سبب مخصص این کارها چیه، دنبال مرجعش بگردی، دنبال سبب مخصصش بگردی، بلکه ماده واحد داریم کار واحد توش انجام شده. اجزا مستقل نیستن تا صحیح باشد گفته شود که استدعا می کند جعل و بعض الاجزاء محل الانهداب عبل خط دون غیرهی، استدعا می کند این جعل سبب مخصص و علت مخصص را. کتاب انجذاب داره، انجذاب غلطه، انهداب درسته، چون در بحث شکل انجذاب معنی نداره، در بحث شکل انهداب معنی داره، یعنی مدبر بودن، منحدر بودن، یعنی انعطاف داشتن، مستقیم نبودن. کما انه اذا اقتضت، این اشکال نقضیه که عرض شدم این ابتدای کلامه یا از همون ملعجز و المعروضه میتونید بگید وارد اشکال نقضی شده. بهترونیست که اشکال ملعجز و المعروضه رو دنباله همون اشکال معروضه از کما انه اشکال نقضی شده. بحث شکل است، ولی بحث دلیل ما، شما بر دلیل ما اعتراض نمی کنید، در شکل اعتراض نمی کنید. خب اون اصلا یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه است، دیروز هم فرمودید. حالا ما این تیکه رو بخونیم. ایشون می‌فرماد، یعنی این بعض الفاظه، میگه اگه حرف شما درست باشه باید گفت کره هم شکل بسیط نیست، کره هم اجزاء مختلف دارد و اجزاء مختلفش به وسیله طبیعت مختلف شدند، پس باید سبب مخصص و مرجح داشته باشه. توجه کنید درباره کره، کره اجزایی داره که بعض اجزایش ظاهرن، بعض اجزایش باطنن، بعضی کاملن، این پیداست دیگه، اجزایی داره که دیده میشه، اجزایی داره که درونش. پس این دو تا جز مختلف شدن، یه جزش ظاهر، یه جزش کامل. کی اینو کامل کرده و کی اینو ظاهر کرده؟ طبیعت این کار کرده، طبیعت این جز آورده رو شده ظاهر، اون جز آورده داخل شده باطن. پس درباره این اجزا میتونیم سوال کنیم که طبیعت واحد در این اجزا متشابه چرا کارهای مختلف انجام داد؟ یکی رو ظاهر کرد، یکی رو باطن کرد. ظاهر کردن کاریست، باطن کردن کاریست. چه فرقی بین این دو جزه که این یکی رو ظاهر کرد، اون یکی رو باطن کرد و رسا کرد؟ اینجا هم ترجیب رو مراجع بزنیم. اگر واقعا بخواد اجزا رو اجزای فرضی نگیرید، اجزا رو اجزای واقعی بگیرید، در کلام اجزای واقعی پیدا میشه. وقتی اجزای واقعی پیدا شد، وقت سوال میشه که این جزء واقعی چرا باطن شد، این جزء واقعی چرا ظاهر شد؟ با اینکه فرقی بین اجزا نیست، چرا یکی ظاهر شد یکی باطن شد؟ اگر اجزا رو شما اجزای واقعی گرفتید و دنبال مرجح گشتید، چنانچه این کارو کردید، نقض به کره بر شما وارد میشه. دقت میکنید این عبارت دارم میگم که اون ول اجزاء المعروضه للافعال المختلفه رو بتونید بچسبونید به این کما انه اذا اقتضت، که بگیم از همون اجزای معروضه نقض شده شده. در عبارت قبل اینطور گفت نباید اجزا رو اجزای واقعی بگیرید، اجزا مفروضند، ولی وقتی اجزای مفروض شدند افعال مختلف چشون انجام نشده، بلکه تو همه اینها که یک پارچه است یک فعل انجام شده، بنابراین تطبیق المراجعه لازم نمیاد. بعد اینطور میگه اگر شما اجزا رو اجزا واقعی بگیرید و حکمشون رو از هم جدا کنید و بگویید اگر طبیعت کارهای مختلف چون این اجزای واقعی انجام داد، مرجع میخواد، ما همینو در کره میگیم که اجزای کره هم اجزای واقعیه، طبیعت هم تو این اجزای باقی کارهای مختلف انجام داده، یکی رو ظاهر کرده یکی رو باطن، دو تا کار مختلف. سوال میشه که اونی که ظاهر کرده به چه مرتبه، اونی که باطن کرده به چه مرتبه. پس اگر شما اجزا رو واقعی بگیرید و بخواهید بگوییم در این اجزای واقعی کارهای مختلف انجام شده، بعدم دنبال مرتبهش بگردید، همین رو شما نقص میکنید. میگیم که در کره هم اجزای واقعی پیدا شد و طبیعت در این اجزای واقعی کارهای مختلف انجام داد، یکی رو باطن کرد یکی رو ظاهر. سوال میکنیم که اجزا متشابه طبیعت واحد چطور شد که کار متعدد انجام شد، مرجعش کجاست؟ تجربه را مرجع اینجا لازمه. این اشکال نقضیه، این اشکال نقضیه که این آدم بر این چیز بر این استدلال میکنه. ساعت رو ملاحظه کنیم، ساعت رو ملاحظه کنیم، من عجله دارم تمومش کنم. اشکال کنم بگیم برای بعد. کما انه اذا اقتضت طبیعه شکل الکره، همونطور که طبیعت اگر اقتضا کنه شکل کره، ایزن یعنی همونطور که اگر شکل دیگر اقتضا بکند، اگر شکل کره رو اقتضا کنه، فیج بعض اجزا رو کامنه و بعض رو بارزه من غیر مرجعه لان الاجزا فرضیتون، چون اجزا فرضی هم اگر بخواد این اجزا رو اینطور بسازد، لازمش اینه که یک جز بشه کامل یک جز بشه ظاهر، وقت دنبال مرجع میگردیم. بعد ممکنه کسی بگه که نه، در کره اجزا یک پارچند و جزئی کامل جزئی ظاهر نیست. میفرماد ولا یمکن وجود کره الا بان یکون اجزا کذالک، یعنی بعضها کامله بعضها بارزه. کره به این صورت درست میشه. اگر بخواید اجزا رو از هم ممتاز کنید، اشکالی که گفتیم براتون وارد میشه. پس اشکال نقضی هم در این دلیلی که توضیح داد وارد کرد. پس بعض الافاضل توجه کردید، ابتدا بیان کرد که من مانع بر دلیل وارد نیست، به خاطر اینکه مانع درست دلیل مشار متوجه نشده. بعد خودش مراد مشار از دلیل ذکر کرد، بعد از ذکر مراد شروع کرد به اشکال کردن، یه اشکال منعی کرد یه اشکال نقضی کرد، تا بعدا به جوابش برسیم.